همراه شما هستیم با گزیده خبرهای این ساعت. باراک اوباما شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 امروز با دیدار ظریف و اشتون آغاز می شود. و پارلمان اوکراین به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را تصویب کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شامگاه سه‌شنبه در آتلانتا سخن می گفت، تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 نیرو به غرب آفریقا تشریح کرد. روز سه‌شنبه همچنین سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا می تواند هر سه هفته 2 برابر شود و مهار این بیماری به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در دور جدید شیوع ابولا که از 6 ماه پیش در غرب آفریقا آغاز شد، تا کنون بیش از 2400 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 قرار است از امروز چهارشنبه با ناهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. به گزارش ایرنا، پس از این دیدار نشست‌های دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه نیز مدیران سیاسی این گروه جلسه خواهند داشت. در آستانه این مذاکرات، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت: ما همچنان در برخی موارد اساسی با یکدیگر فاصله داریم، از جمله ظرفیت و وسعت غنی‌سازی اورانیوم. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه به 2 منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اعطای خودمختاری 3 ساله به 2 منطقه دونتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید 2 طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه به طور همزمان در پارلمان‌های 2 طرف تصویب شد. امتناع ویکتور یانوکوویچ از امضای همین موافقتنامه بود که حدود 1 سال پیش اعتراضاتی عمومی در اوکراین برانگیخت و سرانجام به سرنگونی او منجر شد. مجلس عراق روز سه‌شنبه به 2 نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود که از 2 ائتلاف عمده سنی و شیعی بودند. به نوشته رویترز، عدم توافق جناح‌های سیاسی بر سر تعیین مسئولان این 2 وزارتخانه به نگرانی‌ها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی دامن زده است. چاک هگل وزیر دفاع و مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. ژنرال دمپسی نیز گفت که مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به یکی دیگر از رشته برنامه‌های جاده‌های پنهان توجه فرمایید که در ارتباط با پناهجویان است.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مهم نیست اجباری یا اختیاری ترک وطن کرده باشی. شوربختی آنجایی است که به مقصد نرسیدی و یا برای رسیدن به آنجا مجبور باشی مدت‌ها در کشوری سوم و در شرایطی سخت به شمارش لحظه‌ها برسی و شاید هم ناگهان یک روز ناقوس اخراج، بازداشت و یا بازگشت اجباری را بشنوی. یکی از این کشورهای سوم اندونزی است. بسیاری از مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به استرالیا اندونزی را انتخاب می‌کنند. احمد 52 ساله، اهل خوزستان است. بیش از 2 سال است که با هدف رسیدن به استرالیا در اندونزی گرفتار شده است. میگوید به خاطر آینده 2 دختر 14 و 11 ساله اش از ایران خارج شده است. در ایران که بود همسرش فوت میکند و بعد تمام مال و اموالش را میفروشد و به همراه 2 دخترش دل و سرنوشت را به دریا میزند. اما این دریا آن دریایی نبود که او در داستان‌ها خوانده بود.
ما قول داده شده بود که راحتی ما رو استرالیا میتونن بدون هیچ مشکلی و ما تمام دار و ندار زندگی که حدود 16,000 بود به قاچاقچی در ساکارتا پرداخت کردیم. به ما قول داده بودن که یه کشتی بسیار راحت با امکانات کامل، با امکانات GPS و غذای کامل، مکان استراحت و و و مسائل دیگه در اختیار میذارن و ما در صورت حاضر شدیم که این پول رو پرداخت کنیم. هنوز هم قاچاقچی بعد از 2 سال یادم وقتی ما رو بازداشت کردن از ما بازجویی به عمل آوردن و بعد از حدود 1 ساعت تصویری از اون قاچاقچی به ما نشون دادن. همگی حدود 70 نفر تایید کردیم تصویر اون شخص رو و باورش نمیشه بعد از 2 سال هنوز اون شخص از همون محل در جاکارتا داره فعالیت میکنه و هیچ اتفاق خاصی با سیستم و با پلیس اینترپول یا آندونزی براش پیش نیومده.
کشتی که قاچاقبرها به احمد قول داده بودند قایقی چوبی بود که میبایستی در درون آن 70 نفر قرار میگرفتند و به سمت آبهای اقیانوس راهی میشدند. زن، کودک، پیر، جوان، از همه ملیت‌ها. در این قایق کسی کسی را نمیشناسد اما همه میدانند که در این مسیر مرگ و زندگی با کی همراهند.
من به عنوان یک شخص خرمشهری که زندگیم را در بندر بودم میدونستم از همون لحظه اول میدونستم که این قایق ما رو به مقصد نمیرسونه، ولی چاره ای نبود. ما وسط دریا بودیم، ما رو با قایق‌های کوچیک تونزو تا محل اون زنج ماهیگیری رسونده بودن. در همون لحظه من می‌دونستم که این قایق ماهیگیری فرسوده ما رو نمی‌رسونه و به ناچار سوار اون شدیم. 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری.
احمد، 2 دخترش و 70 مسافر دیگر 3 روز روی آب می‌مانند. موتور قایق چوبی از کار افتاده، آب نوشیدنی تمام شده است و ملوان‌های قایق هم کاری از دستشان بر نمی‌آید و تصمیم می‌گیرند قایق را به همراه مسافرانش در دریا رها و فرار کنند.
5 یا 6 ساعت بعد موتور قایق از کار افتاد. ملوان ها هیچ اقدامی برای تعمیر اون بهانه نبردن. دیگر مسافران زحمت کشیدن و موفق این کارو کردن و یک دوباره بعد چند ساعت موتور از کار افتاد. ما 3 روز روی آب بودیم. بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه روز سوم ملوان از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب کردن که فقط خدا رحممون کرد و قایقمون دار ساحل به سنگای بزرگی خورد و ما تو بعد از همه هنوز اختیار هم مفتره تو دکنر بزرگی هم دو چشار فرمت و گفت فرد نشد و چطور به این سنگای کنار ساحل و نمشگیر کردی و گفت پیشن خدا بونه ای بخشم که چرا همچین اقدامی کردم و چرا همچین کاری بگردم هنوز اخشورن دکنرم و دیدو چشمان من و مادرش و خواهر کوچیکش میره هیچ از در اون بیرون نمیره و هنوز وقتی از خواب بیدار میشه کابوس اون بخ شدن و کابوس اون ساحل و کابوس اون دریا رو داره. خیلی سخت بود. ما چهار روز در جزیره بودیم بدون اهل بدون غذا بدون هرگونه آشامی لبی داره میمتی به باله ها میگشتیم به بالای کنار ساحل که شیشه های آبی پیدا کنیم که با موت اومده باشن پس آب تونه باشن.
کابوس غرق شدن احمد و دو فرزندش به واقعیت نمی پیوندد، اما کابوس دیگری در انتظار آنهاست. پس از نجات معجزه آسای آنها، احمد و دو دخترش که در جزیره‌ای در آبهای سواحل اندونزی سرگردانند، توسط پلیس بازداشت و رهسپار زندان می شوند.
ما از کمترین امکانات در زندان برخوردار بودیم، طوری که آب استعمال و یا دستشویی رو ما فقط در روز یک ساعت در اختیار داشتیم. شرایط بسیار بد جوی بدن متاسفانه بدون هیچ گونه قانونی یا بوبونی که با پرداخت $2,000 از زندان جون خودمون رو نجات دادیم.
احمد خودش را سرزنش می کند، نه به خاطر خودش بلکه به خاطر آینده ی دخترانش که از تحصیل باز ماندند.
وضعیت روی روانی بچه ها خوب نیست. بچه های من نمیدونم، شاید بگم وضعیت رویشون از منی که پدر هستم خیلی خیلی بهتره. من با من یه پدر با 52 سال سن وضعیت رویی اصلا خوب نیست. من هیچ وقت خدا رو نمیتونم ببخشم که 2 سال از کودکی بچه هام رو به هدر دادم. هنوزم وضعیت ما نامعلوم، هنوزم معلوم نیست این دخترهای بیگناه من کی میتونن مدرسهشون رو مجرم شروع کنن، در چه رده این مجرم مدرسهشون رو شروع میکنن. هیچ کسی هم جوابی ما نیست. من اگر هنوز چویس برگشت به وطنم رو داشتم، شاید ترجیح میدم که برگردم و نذارم ببینم که این دو تا دختر اینجوری در این 2 سال فنا برن. ولی متاسفانه این امکان برای من و خانوادم وجود نداره.
احمد از ناچاری هایش می گوید و اینکه چقدر برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش کرده. با این حال او هنوز دل در گروه خاک پدری دارد. اما
با اون کسی که دیدم چقدر سختی می کشن مردم در این مسیر، فقطم به خاطر آینده فرزندانشون. و ای کاش ایران ما ایرانی بود که هیچ کنون از ما مجبور ترکش نبودیم. خدا هیچ وطن ما نمیشد، جای ایران ما نمیشد و هیچ خواهم سر ما نمیشد. اگه برگردم ایران چطور با حالم تنها سیادی زندگی کنم؟ و این منو آزاده مجبور کرده که در هر شرایطی باید تحمل کنم.
قصه زندگی احمد به پایان نرسید. کورسوی امیدی در آخرین لحظات بر صفحه ناامیدی زندگی او و دو دختر نوجوانش تابیده شد. پس از 3 سال دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اندونزی به آنها خبر می‌دهد که درخواست مهاجرتشان به استرالیا پذیرفته شده است، اما باید همچنان در اندونزی منتظر بمانند تا روزی به آنها اجازه دهند در استرالیا و از نقطه صفر دوباره زندگی را آغاز کنند. در قسمت بعدی مستند جاده های پنهان با داستان یکی دیگر از پناهجویانی همراه می شویم که به تازگی از جزیره ناورو در اقیانوس آرام بیرون آمده و او از لحظات رعب آور روی آب تا روزهای خرد کننده جسم و روح در کمپ های نگهداری پناهندگان در جزیره ناورو خواهد گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم. خودتی و یه کشتی تیک چوب و دریا، هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این بردخت نمیشه.